خودش بالاخره میگه. خب یه مقداری سعی میکنه، هیچ عجله نداریم، نشستیم. بله تازه دارم میان اونایی که جلسه پوش بودن. خب اصلا سوالم یادتون نیست اونایی که بودن؟ نه، اون یه تکلیف بود که قرار بود اصل لذت را در مقابل اصل بندگی در ذهنمون تأمل کنیم، جستجو کنیم تو زندگیمون، در ارتباط با فرزندمون. الان من تکالیف رو نخواستم هنوز، الان میخوام اصلا جلسه پیش بر مبنای چه چیزی طراحی شده بود، چیکار کردی؟ خانمایی که نشستن جزوه‌ای دارن رو زمینن؟ بله این پشت. بله اب نداره، من میگم شما جزوه‌ای چیزی دارین، شما هم جدید تشریف آوردین بودین. خب سوال جلسه پیشمون چی بوده خانم؟ اینم سوال خوبیه، میشه جلسات بعد طرح کرد. سوالی که جلسه پیش طرح کردیم چی بود؟ یعنی من میگم بعضیا کم کم اونایی که بودن دارن میان. بله دوباره بگین ببینیم چی فرمودین. خب اینو که خودتون میتونستین جواب بدین دیگه، دعوت از گوینده نمیخواست که. یه بخشی از جملاتتون با سواله بله نزدیکه، ولی سوالی نبود. شما اجازه بدین بله به سهم بقیه رو ما استفاده کنیم دیگه. بقیه ببینیم، منم جزوه هم ممکن نیورده باشم، ولی از اون جلسه تا این جلسه چند بار متنی که باید برای این جلسه آماده بکنم یا کتابی که باید برای خودم همراه هم داشته باشم و مرور کردم. شما هم حتما این کارو کردین یا برای جلسه بعد میکنین. بله بفهمید، نوبت بقیه است. تکلیفه اب نداره، خب بیشتر تکلیف ها یادتونه. اصل سوال چی بود؟ وقت اگر اون فرمایش شما رو به فرمایش خانوم پیوند بدیم، یه خورده جملاتش رو تغییر بدیم، به سوالمون نزدیک میشود. الان کم کم داره جلسه میشکفه. خیلی ممنون. سوالمون این بود که ما تلاش‌های مختلفی را به زعم خودمون، گاهی صحیح، گاهی خیلی عالی، گاهی خیلی ویژه، گاهی هم نه معمولی، تلاش‌های مختلفی را انجام داده ایم. به اون تلاش‌هامون دل بستیم و توقعمون این است که بچه‌هامون با یه دستفرمان خوبی پیش برن. اما همکنون مواجه میشویم با گاهی رفتارهایی، برخوردهایی، جملاتی که برخواسته از آموزه‌های ما نیست. خب گفتیم حالا چه باید بکنیم، نه که کلن به عنوان پدر مادر چه کنیم. ما الان این تفاوت انتظارمون با رفتاری که مواجه هستیم را چگونه میتونیم توضیح بدیم؟ چجوری میتونیم حلاجی کنیم؟ سوالو درست میگم؟ خب بر اساس این اومدیم گفتیم ما در چند مرحله جواب میدیم و اشاره کردیم، گفتیم آقا اگر کسی در پایان جلسه بگه آقا شما دقیقاً بگین ما چیکار کنیم، ما جوابمون چیه؟ دوباره این تیکر رو بزنم عقب تکرار کن. ما این سوال را در چند بخش جواب میدهیم، 1، 2، 3، 4، 5 تا 9، 10. خب اگر کسی بعد از تمام شدن این بگه خب من تحلیل شما را شنیدم، الان دقیقاً باید چی کار کنیم، ما چی جواب بهش میدیم؟ اینو اون جلسه گفتم دیگه، اگه نتونیم بگین ربطه به سن و سالتون پیدا میکنه دیگه، وارد یک حریم دیگری میشه. اون جلسه گفتیم، گفتیم ما بله این حرف خوبیه، حرف خوبیه، ولی این سوال و جوابی نیست که ما جلسه پیش گفتیم. این یکی از اون گزینه‌ها بود. نه، این یکی از اون گزینه‌ها و راهکارها و تحلیل‌ها بود. نه، الان وارد اون شماره نشدم که بشماریم بگیم الان تحلیلمون چیه. گفتیم اگر کسی به ما بگه دقیقاً باید چه کار کنیم، میگیم دقیقاً این مواردی رو که میگوییم و مینویسید در خانه نسبت به خودتون و فرزندتون و همسرتون ارزیابی کنید. در هر کدام نقصی هست باید جبران بشه، در هر کدام احساس موفقیت و کمالی داریم خدا رو شاکریم، میریم نمره بعدی. یعنی اگر مثلا میگوییم، مثلا میگیم شما این کار را انجام بدهید، یا میگیم این نوع نگاه را نسبت به زندگیتون داشته باشید، شما تشریف میبرید ارزیابی میکنید، اگر این نوع نگاه را داشتید که خب الحمدلله، نداشتید حالا باید بریم سراغ پروژه‌ای که این نگاه را راجع به پسرم، راجع به فرزندم و همسرم و خودم پیاده کند. یعنی اون کاری که می‌خوایم بگیم همینایی که داریم با هم دیگه می‌شماریم. اینا رو شما به عنوان تحلیل نشنوید بعد بگید خب دقیقاً چی کار کنیم. الان روشنه؟ خب اونهایی که نبودند الان در جریان قرار گرفتن؟ حالا من اون موارد رو میخوام خواهش کنم مادرانی که بودن سرفصلاشو بگن، برسیم به سرفصلای جدید. خیلی با سعی کردیم با ادبیات روشن و شمردن بگیم. در پاسخ به این سوال نکته یکمون چه بود؟ بفرمایید. هیچ تلاش. ولی شروعتون خوب بود، وسطاش معلومه که جا موندین نوشتن جلسه پیش. ببینید جمله اولمون این بود، این همون دقیقاً باید چی کار کنیم است دیگه. جمله اولمون این بود که ما با استدلال‌های روشن و قاطع برگرفته از قرآن و روایات اطمینان داریم که هیچ زحمت و تلاشی بی اثر نیست. بله، جاش اینجا بود که بگیم، اینجا اگه میگفتین خوب بود. بی اثر نیست. بر این اساس ممکنه با وجود لغزش‌هایی که می‌بینیم، اما توسل‌ها و استغاثه‌های ویژه‌ای که داریم در بزنگاه‌هایی از فرزند ما، از زندگی ما، از خانواده ما دستگیری‌های خاصی بشود. پس اینکه دقیقاً الان چه کنیم، این تحلیل شماره یک این است که اولاً ناامید نیستیم. یه دونه از زیارت عاشوراهای ما در عالم خلقت بی اثر نیست. منتها من نمی فهمم. شما می دانید در روایت داره که از صادق علیه السلام فرمودن گاهی به خاطر دعایی که شما کردید، مثلا شما دعا کردید گفتید خدا یه عروس خوب قسمت من بکن، به واسطه این دعای خوب شما امروز قرار بوده فرزند شما بخوره زمین، خدای نکرده سرش بشکنه، نمیخوره زمین و سرش هم نمیشکنه. این دعاه با او اتفاقی که نیفتاده ظاهرا ربطی نداره، ولی هیچ استغاثه‌ای، هیچ توسلی بی اثر نیست. من مادر که ناامید میشم تقصیر خودمه. ببین مثل این میمونه که شما الان دارین جمله رو مینویسین، یهو وسط کار جا میمونی. وقتی جاموندی که رها نمی‌کنین، میگین خب من نصفشو نوشتم بقیه‌اشم بالاخره تکمیل میکنم. اما اگه کسی یه جمله رو ناقص نوشت، اگر من یه دعایی کردم بعد سالها بعد نمیدونستم یه دعای خوب دیگه هم میتونستم بکنم، نکردم این دعا رو، اینجوری نیست که اون دعا دیگه اثر نمیکنه که. شما به یه تیکه دعای کامل میرسید، بچه‌تون گریه میکنه، بچه کوچیکتون خسته میشه میگه بریم میریم، خب اون قسمت دعای کاملی که خوندی که بی اثر نیست که، اون اثر خودش را دارد. پس ما در نکته اول خواستیم بگیم مادران خوبه با توجه، با تدین، با اعتقاد اهل دعا، اهل زیارت، هیچ کدومش بی اثر نیست. و با این اطمینان است که بعد درخواست کردیم، گفتیم یه استغاثه، یه توسل ویژه‌ای داشته باشید، که حالا خانم یه احساس خوب را از این توسل ویژه فرمودن. بله بفرمایید. سلام انشاءالله انشاءالله. خیلی ممنون. خب الحمدلله، خیلی متشکر. نکته دوممون چی بود؟ در نکته دوم عرض کردیم، خیلی ممنون، در نکته دوم عرض کردیم، گفتیم ببینین یه اتفاقاتی میافتد، یه موقع یه نفر منتظره که یه جای یه کسی عطسه کنه، میگه ها من مقصر رو پیدا کردم، تقصیر این بود. گاهی اوقات ما از این سوی بام، گاهی از آن سوی بام میافتیم. این سوی بام میگه هیچیش تقصیر من مادر نیست، اون سوی بام میگه همش تقصیر من مادر. سخن درستینه، شما در دوران بچه داری، فرزندداری، بارداری، شیردهی، وظایفی دارید، هر چقدر توش خوب عمل کردین خوشا به حالتون، کم مایه گذاشتیم انشالله خدا جور دیگه برامون جبران کنه، ولی ما کم مایه گذاشتیم. اما ما باید بدانیم که عوامل مختلفی بر فرزند ما مؤثر است. اگر من اینو دانستم نتیجه عملی چه میشود؟ افزایش کنترل نسبت به عوامل دیگر. یعنی پدری که میگه من لقمه حلال آوردم دیگه باید این حتما خوب باشه، این یعنی یه بهانه پیدا کرده برای اینکه دیگر عوامل را بی توجهی کنه. یه مادر خوب که در دوران بارداری بسیار زحمت کشیده اند، این مادر باید بدونه الان به همون میزان که در آن دوران زحمت تحمل میکرد، باید الان این زحمت مراقبت ارتباط پسرش با همسایه بالایی را داشته باشه. به همین میزان باید حواسش به بچه ها توی حیات هم باشه که رفتن دارن با هم بازی میکنن، حالا تابستان، نوروز، هرچی هست، و براش باید فکر کرد. ما یه زمانی وارد یه خانه جدیدی شده بودیم، خب نمیشناختیم، یه همسایه اونجا بود، بچه‌هاش میادن تو حیات بازی میکردن، بچه‌ها من گفتن خب ما بریم بازی کنیم. یه تصور غلط اینه که من بگم خب الحمدلله من امروز صبح زیارت آل یاسینم رو خوندم و بچه‌ها رو میسپاریم به خدا. کار دوم اینه که من یه جوری برم اونجا به اصطلاح موی بینی بچه ها بشوم که اونا بعدن بچه های منو مسخره کنن، بگم بابا چیه باباتون ولتون نمیکنه. راه سومی هم وجود داره؟ بله. راه سوم اینه که اولا من خیلی از این موضوع استقبال نکردم، تحویل نگرفتم بازیه با همسایه غریبه را. گام دوم این که یه چند باری که رفتن، من به بهانه های دیگری رفتم، سرم را مشغول انباری و ماشین و اینا کردم که هم هستم هم نیستم. اتفاق سوم این است که یکی دو تا تفاوت فرهنگی را که در همون چند جلسه مشاهده کردیم برای بچه ها پررنگ کردم. همون عرضی که جلسه پیش داشتم چی بود؟ ما نمیگیم از دیگران برتریم و بهتریم، اما متفاوتیم. ببین ما مثل اونا اینجوری همدیگر رو صدا نمی کنیم. چهار، چند نوبت جایگزین اون ساعت برای بچه ها برنامه بیرون از خانه گذاشتم. یعنی میدونستم که اینا پنجشنبه به ساعت دو میان و بچه های من دو و نیم حوث میکنن برن، ما ساعت یک و نیم با بچه ها میرفتیم بیرون. الان اون مشکل حل شده، اون دوتا میان با هم بازی میکنن میرن، یک نفر در خانه ما درخواست بازی کردن با اونا نداره. ببینید این پروژه میخواد. حالا برای من در پنج مرحله اتفاق میفته، برای کسی در سه مرحله، برای یه نفر در هفت مرحله، ولی این پروژه رو باید پیاده کرد. منم یه پدر، مثل یک مادر، مثل یک پدر نگران، باید پیگیری کنم، باید حواسم جمع باشه. نه از روز اول شروع میکنم به اینها بد و بیراه گفتن که عجب آدمایین، عجب این چه وضع اومدنشونه، این چه وضع پوشششونه. نه از سوی دیگه، چرا؟ چون میبینم با این مدل میتوانم فرزندانم رو در مدیریت فرهنگی که مطلوب فکر میکنم قرار بدم. حالا دیگه بقیهشو خدا باید کمک کنه دیگه. پس نکته دوممون باید ما را به این سمت و سو ببرد که حالا من باید اون انرژی که قبلا گذاشته ام را چگونه در بقیه مراحل زندگی تعمیم دهم. نکته سوم چی بود؟ یه مادر جدید بگن که تا الان چیزی نگفتن. خوبه خوبه. بعضی کلمات توی این فرمایشتون افتاده از قلم ولی اصلشو نوشتین. نکته سوم این بود که ما یادمون باشه با همه درست عمل کردنها چیزی به نام گوهر اختیار وجود دارد. این گوهر اختیار را چرا ما پررنگ میکنیم؟ چون این هم در سقوط بسیار مؤثر است، هم در صعود. من اگر گوهر اختیار را در بخش صعود به نیکویی به فرزندم منتقل کنم، همین تعبیر خوبیست که خانم فرمودن، یعنی بچه من میفهمد که وقتی همه درها بسته است و همه شرایط برای خطا فراهم است، بدون اینکه فکر کنه ممکنه یک در را بسته باشن یا نبسته باشن، به یقین بسته بودن در با توکل بر خدا به سمت در بسته فرار میکنه و این در بسته است که برای او باز میشه، چون خدا هست. خدا هست، خدا هست، حجت خدا هم هست، کمکش هم هست، رحمتش هم هست، مهربانیش هم هست. به تعبیر قرآنی که انشالله اگه دوست داشتید بعدا مراجعه میفرمایید، فکر میکنم آیه 21 و 22 سوره مبارکه شورا باشه، در روایت زیلش که نگاه میکنید، خدا به گل جمال امیرالمؤمنین عذاب را از دشمنان امیرالمؤمنین و پیروان سقیفه دفع میکنه. وقت این خدا برای شما دوستداران علی و فاطمه سلام الله علیهما رحمت و مغفرتش را شامل حال نمیکنه؟ تعبیر آیه اگه یادم اومد عرض میکنم، یا اگه سرچ کردین یه نفر بخونه. اگر من اینو تونستم به بچه‌م منتقل بکنم، این امر مهمی است در تربیت. بچه من خودش را وقت گناه با اختیار نمیبینه. میدونید چرا؟ چون من این مفهوم بهش منتقل نکردم. فکر میکنه دیگه چاره ای نیست، مجبوره. دیگه مگه میشه همه بچه ها در این اردو همه با هم دیگه در گوشی فلان حرف رو بزنن من نزنم؟ خود را صاحب گوهر اختیار نمیدانه، ولی وقتی خودش رو صاحب گوهر اختیار دانست جور دیگری عمل میکنه. به طور طبیعی اونهایتون که دانشگاه رفتین و دانشگاهتون تک جنسیتی نبوده، خانوما جلو میشنن یا آقایون؟ خانوما. توی رشته هایی که خانوما بیشترن خانوما جلو میشینن، توی رشته هایی که آقایون بیشترن آقایون. خب تو کلاسی که همه خانوم ها جلو نشستن، بعد سه تا چهار تا دونه آقا پسر رفتن و انتها نشستن، این پسرا مجبورن اون عقب بشینن یا با اختیار خودشون نشستن؟ اگر من این اختیار را بهش به خوبی تلقین نکرده باشم، گمانش بر اینه که مجبوره، چون تمام کلاس ها رو که عبور میکنه میبینه خانوم ها جلو نشستن آقا بودن عقب. مثل رشته مثلا ما که روانشناسی بود، خب تقریبا همه کلاس خانومه تقریبا. خب آقایون چیکارن؟ مجبورن عقب بشینن. گوهر اختیاری وجود نداره، بنابراین طرف اصلا احساس نمیکنه حق انتخاب داره. یه بار این خاطره رو یادم نیست تو کدوم مدرسه، شاید هم همونجا گفته باشم، ولی فکر میکنم گفتم، حالا شاید بعضی شنیده باشه. سال اول دانشگاه و مثلا مقطع کارشناسی و با اون جو سنگینی هم که حالا کلاس داشت، من یه بار اومدم جلوی کلاس وایسادم، گفتم که ببخشید خانوما، هر کسی هر جای دلش میخواد بشینه بشینه، ولی یک ردیف صندلی ها را در جلوی میز استاد برای من خالی بگذارید. بعد یکی دو تا از این خانمایی که شیطنت داشتند و مثلا حالا میخواستن یک لطافتی به خرج بدن به حساب خودشون، یکی دو تا متلک هم انداختن. من اصلا انگار نه انگار کسی متلک انداخت. گفتم به هر حال من از در واقع جلسه بعد ای جلو میشینم. محرومیت بسیار سنگینی هم بود، از این جهت که شما وقتی جای جا میمونی نه از کسی میتونی بپرسی نه هیچ، مگر اینکه خلاف ایده خودت عمل کنی، برگردی با همین خانوما گفتگو بکنی. بعضیاشون هم چند جلسه اومدن هی با یه دونه فاصله با دو تا فاصله اومدن این حریم را بشکنن، نشد که بشکنن. اینو چرا تعریف میکنم؟ میگم اونجا چه چیزی به من کمک میکنه وقتی از مقابل همه کلاس ها رد میشم، میبینم همه آقایون تایی کلاس نشستن و اصلا بعضیاشون بگم بوغن دوغن چی، اصلا تو جریان کلاس نیستن با توجه به جوی که وجود داره. خب اونجا گوهر اختیار به من میگه نه، تو مجبور نیستی مثل دیگران عمل کنی، میتوانی با اختیار کامل بر اون جلو بشینی، حق توست. گوهر اختیار رو باید این گونه بچه منتقل کرد. حالا در کنار این گوهر اختیار چیزای دیگه هم لازم داره، بالاخره خود عزت نفس هم میخواد، یه اعتماد به نفس هم میخواد، بالاخره دوتا یه بدن محکمتری در مقابل چند تا متلک هم میخواد، با روحیه خیلی لطیف زنانه که اصلا مثلا یه چیزی هم به من بگن اونجا گریم بگیری که نمیشه که، باید یه خود پررویی هم بچه های پسرتون داشته باشه. پس الان دارید عملیاتی میشنوید که این گوهر اختیار رو پس باید چیکارش کنم؟ من که بچه‌م فکر میکنه هر کاری میخواد بکنه باید مامان نظر بده، این گوهر اختیارش کم رنگ یا پر رنگه؟ من که بچه‌م فکر میکنه اصلا حتی برای انتخاب رشتهش نمیتواند برنامه‌ای داشته باشه چون بابا باید بگه، من پس گوهر اختیار رو کم کم؟ بچه من میاد خونه اتفاقی تعریف میکنه، میگه امروز دوستم این کارو کرد، من چنین واکنشی نشون دادم. اگر هر بار اینو تعریف کرد و من برای واکنش های او هر دفعه ایرادی داشتم، در واقع باید او هم نسبت به من ساکت بشه و هم دیگه وقتی میخواد جرأت ورزی از خودش نشون بده نمیتوانه، چون هر کاری ممکنه توش ایرادی داره، کاری که گاهی اوقات شوهران ما با ما بعضی ها کردند. یعنی یه خانم به یه نقطه رسیده که فکر میکنه حتی برای ساده ترین خریدش نمیتونه تصمیم بگیره، چون سالا هرچی خریده شوهرش یه ایراد روش گذاشته. خدا سایه اون شوهر رو از سر ما کم نکنه، ولی من خودم دارم همون نقش راجع به پسرم هم اجرا میکنم. نکته چهارم چی بود؟ چقدر شما ها خوبین، کم کم همه مطالب رو میگین. اون اولش خورده سخته. کامل توضیح دادند، امیدوارم ابهامی نداشته باشه. من باید کرد؟ بله. گاهی بهش بر میخوره؟ بله. گاهی ممکنه بره تو اتاقش اخمن بکنه؟ بله. گاهی ممکنه تا آخر شب با مادرش صحبت نکنه؟ بله. هیچ مشکلی نداره. تو میتوانی ساعتها با من صحبت نکنی، ولی این به نفع توست. من باید عمل کنم. گفتیم از من نمیترسیم، نمیهراسیم، و واژه عقده‌ای شدن را مفصل راجبش توضیح عرض کردیم. بله. بله درست شد. ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. حق و باطل به کلام افراد، بزرگان، صاحب نامان، صاحب تریبون ها، صاحب محاسن، صاحب عمامه، صاحب مدرک، صاحب قدرت تعیین نمی شود. اعرف الحق، مادری که میخواهد حق را بشناسد باید زحمت بکشد. جزوه قساوت قلب منتشر شده توسط مؤسسه از زهرا سلام الله علیها را بخواند، باید برود کتاب موسیقی از نگاه دیگر را بخواند، باید برود روایات بحث غنا و موسیقی را درش تفحص بکند. اعرف الحق تعرف اهله. واقعیت این است، اگر ما گفتیم ما با دیگران تفاوتهایی داریم، یکی از تفاوتامون اینه. دیگران اگر در محله الف زندگی کنن، چون روحانی محلشون خودش وقتی تار میزنن باهاش آواز میخواند یه جور تربیت میکنه، در مرحله ب ساکن شویم، میدانید دیگه، حالا عکس اون آقام بود، حالا یه وقت با کسی هم آشنا باشه، خیلی تعارف نداشته، ظاهرا عکسشون منتشر شده بود، یه روحانی هستن که مثلا دیگران براشون مینوازند، گاهیشون میخوانند. خب اگه شما تو محله او زندگی بکنید، به اون سبک زندگی میکنید. اگر در محله به زندگی بکنید، به اون سبک زندگی میکنید. این در زمانه کنونی جواب نمیدهد. بچه ما اتفاقا نزدیک مدرسه امیریم، امیری می شود. مدرسه کوروش باشیم، کوروشی می شود. اینجوری تربیت نیست. ببینید، شما ممکنه بگین 4-5 تا از ما هستیم مثلا اینجوری داریم تربیت میکنیم، الحمدلله خدا مدرسه امیر رو میذاره بغل دست خونمون و معلم الف هم میذاره دست بچه‌مو بگیره و استاد فلان هم میاد سر رامون سبز میشه و اینا. بله ممکنه خدا به هر دلیلی لطف شامل حال کسی شده باشه، ولی به طور عمومی اینجوری نیست. گاهی شما بغل مدرسه کوروشی باید بری بگردی مدرسه امیری را پیدا کنی. پس این سخن نه ارتباط به کلمه موسیقی، نه ارتباط به کلمه روحانی، نه ارتباط به صدا و سیما و رسانه و ماهواره و گوشی و امثال اینو به هیچ کدوم نداره. اگر تعریف در اگر روایت رو درست خونده باشم، اگر جایش اشتباه بود بعدن بفهمید اصلاح کن. اعرف الحق تعرف اهله. شما باید بدونی حق چیه. حق را که شناختی اهلش معلوم میشه. گاهی اوقات پسر من اهلش نیست، انه لیس، درست قرآن حفظید، ولی خب این آیات فارسیشو میگم. خدا به حضرت نوح میگوید این پسر از اهل تو نیست، پسرت ولی اهلت نیست. اعرف الحق تعرف اهل. ولی پدرش را ابوبکر می نامند، محمد ابن علی شناخته می شود. اعرف الحق تعرف اهله. برای همین است که ما خواهش می کردیم پدران، در جلسه پدران، پدران بی مکتوبه از جلسه بیرون نرید. بابا یه دو تا کلمه بنویسید، شاید یکیش همین باشه. برای همین است که تعجب میکنیم که اگه یه پدری بگه نه مثلا همین حرف هاست، ای خب اگر همین حرف هاست به چرا زندگی ما تغییر نمیکنه؟ ببین یا حرف خوبه یا حرف خرابه، زندگی باید تغییر کنه. به هر حال فرمایش شما بهانه ای شد برای اینکه این نکته مهم رو اشاره کنه. خردمند که ملاک حق و باطل نیست، حق و باطل را بشناس، اگر حرفش منطبق بود اهلا و سهلا، منطبق نبود. نکته پنجم را بفرمایید، فکر کنم پنجتا رو گفتیم، چهارتا گفتیم، پنجمی رو الان بگیم. بسیار خوب، صلواتی به حضرت عسکری سلام الله علیه تقدیم می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من خیلی دور موتور و حرکت رو الان تو ابتدای جلسه آوردم پایین، ولی فکر می‌کنم که نیاز بود به خاطر اینکه بعضی بحث‌های قبلی لااقل روشن بشه. دوباره دور رو یه خورده افزایش میدم سرعتش رو که این موارد رو تکمیل کنم تا بعد ببینیم باز کجاها ابهام. وجود ورودی های منظم تربیت کننده و بازدارنده از لغزش ها در طول مسیر زندگی هر فردی لازم است. بقیهش هم شمرده میخونم، ولی شما همون اصلشو نوشته باشید اکتفا میشود کرد. ولی اقدامات مقطعی گرچه وابسته به نوع و عمق آن نتایجی به بار میآورد، اما با توجه به فضای مسموم جامعه جهانی پیش از ظهور امام عصر علیه السلام و انواع القاعات و وساوس شیطانهای انسانی و غیر انسانی، باید در مراقبه دائمی به سر برد. ظاهراً جناب آقای ابراهیم امینی که نویسنده هستند و برخی بایشون بیشتر آشنان، ظاهراً نقل از ایشونه که میگن در آخرین لحظات عمر استادمون مرحوم آقای طباطبایی آمدم خدمتشون، گفتم استاد به تعبیر من آخرین وصایا و فرمایشاتتون رو بفرمایید. مرحوم علامه طباطبایی دیگه نای سخن گفتن نداره، یه گوشم رو آوردم جلو که ببینم چه میفرمایند، دیدم میگن مراقبه، مراقبه، توجه، توجه. همینو تکرار کن. یه زمانی بچه من نه اون لپتاپی که داره رو می داشت، نه اون گوشی که داره رو می داشت، نه اون پسر عموی اهل را می داشت، نه هممون با همدیگه بودیم و مثل همدیگه بودیم و حالا هر چی دیگه بخوام مثال بزنم طولانی میشه. ولی الان با اون درصدهایی که گاهی اوقات عرض میکنم و جلسه پیش اشاره کردم، با اون درصدها دیگه حالا ما یه روز عاشورایی مثلا عمومینا یک روزهی دارن میریم شرکت میکنیم، دیگه بار سالمونو میبندیم و میایم. این حرفا نیست مادر، نیست این حرفا. ما اگر کلامی کوچک بشمره ارزش یک ثانیه مجلس سیدالشهدا علیه السلام رو، قطع باشه اون زبان. اما اگر من وظایفم را فراموش کنم و با یه خیالهای واهی بگم خب الحمدلله بچه‌مون تو مجلسی چایی هم گردون دیگه، الحمدلله مشکلی نداره دیگه، خب نیست اینجوری. به خاطر همین عرض کردیم وجود ورودی های منظم تربیت کننده لازمه. آقا یعنی چی کار کنیم؟ ببینید من الان نمیتونم بگم این کلاس بره اون کلاس بره، پلو این آقا بره پلو اون آقا بره، از این استاد استفاده کن، از اون استاد با باباش بره با مادرش بره، من الان نمیدونم، چون مصداق و شرایط زندگی شما را الان نمیدانم. ممکن اگه دقیق بدانم یه مادری باشد بتونم یه راهنمای خاص به ایشون بکنم، اما میدانم که ما چاره ای نداریم جز این که باید ورودی های منظم تربیت کننده داشته باشیم. یعنی بعضی از قدیمی ها مقید بودن هفته یه بار خونه شون یه نفری میومد یه تذکری میداد، الان یه وقتای اتفاقی هم یه تذکری کسی میخواد بده داییش میگه بزن اون کانال بابا خسته شده از این آخونده. این گاهی اوقات ما خودمونم نمیذاریم اتفاقی کسی تذکر بده، دو تا دونه غیرت دینی هم میخواد از خودش به خرج بده، دو روز اضافه تر لباس مشکی بپوشه، 50 نفر تو فامیل هجبه میکنن. کسانی که 1% روایاتو قبول ندارن 50 تا روایت براش میکنن که تو نمیلا سیاد تنت کنی. و همینه دیگه. حالا من مادر اینجا اگر شوهرم همراه من است الحمدلله، پدری اگر همسرش همراهشه الحمدلله. یکی از نشانه های همراهی شما مادران با پدرانی که مقید به تربیت دینی بچه هاشون هستند اینه که الان تو این جلسه منظم شرکت کردی. خب یه نفر دیگه الان ممکنه بگه آخه مطبم چی میشه، یکی بگه نمیدونم مزانمون تعطیل میشه، یکی بگه آخه الان کفش مناسب ندارم برای جلسه. شما همراهید، همسرانتون هم همراهن، خب حالا چیکار کنیم؟ باید ورودی های منظم طراحی بشه. یعنی آقا لازمه به بچه‌م جدول بدم بگم در این ساعت تو باید این ورودی منظم را داشته باشی. گاهی آقا جدول نمیخواد، ولی من خودم باید حواسم باشه، من باید بدونم یه ماه نه من نه بچه‌م نه شوهرم برای امام حسین گریه نکردیم. و گاهی اوقات باید این به زبانم جاری بشه که بچه ها الحمدلله خدا رو شکر امروز صبحمون با نام امام حسین شروع شد. وقتی صبحگاهی دعای عهد همسرم را میشنوم، انشالله هستن همسران شما بعضیشون لااقل اینجوری اگه همشون نیستن، گاهی دعا همسر من در قنوت نماز صبح 8 دعای عهد میخواند، من مادر باید چیکار کنم؟ باید این اتفاق را حلوا حلوا کنم تو مغز بچه ها. بچه ها 1000 بار خدا رو شکر کنیم بلند بلند. حالا یه مادر گفت آقا بچه های من که بر نماز که من بیدارشون نمی کنم که میترسم یه وقت به درسشون لطمه بخوره، خونه ما باید یه جا دیگه شروع کنی. ورودی منظم یعنی من باید مراقب باشم بچه هام لااقل به لحاظ دانشی و معرفتی هر هفته یک ورودی، یک قطره، یک جرعه، گاهی یک خورده بیشتر یه چیزی دریافت کنند. اگر دریافت نکردند یعنی وساوس شیطانی، وساوس انسانی، یعنی هوس‌ها. براتون یه مثال بزنم، این مثال اگر در ذهنتون بمانه خیلی در نظام تربیتی کمک میکنه برای اینکه این 5 خوب منتقل شده باشه. ببینید هوس و شهوت را شما پایین فرض کنید، معنویت و رشد را بالا تصور کنید. هی اونها میخوان بچه من را به سمت پستی، پایینی، تمرکز مغز به شهوت جنسی و شهوت شکم جلب کنن، هی میخوان بچه منو قد کوتاه کنن، هی میخوان بچه من رو پایین بکشن. چیه که بچه منو بالا میکشه؟ یه وقتی که نگاه میکنیم تو زندگیش هیچ خبری نیست، چیزی ما رو بالا نمیکشه. اگر این ناشی از یک اعتماد به سقف کاذبی باشه که خب ما فهم کنیم اصلا هممون بالاییم، خدا اگه ما رو نخواد بهش ببره اصلا بهشش خالی میمونه. خب این تصوریه، این اعتماد به نفس هم تبریک میگیم. اما اگر کسی خواست واقعیت رو نگاه کنه، باید بداند که به تعبیر امیرالمومنین اگر افسار این حیوان نفس را نگیری، خود به خود بگید بقیهشو به سمت پستی و دره و سقوط پیش میره. نه که اگه ولش کنیم این وسط میمانه، خدا کنه شیطان مزاحم به پجم نشه، نه، رها کنی میره. باید یه چیزی اینو به سمت بالا بکشه. این رو بهانه‌شو خدا به شکلای مختلف جور کرده، ما غافلیم ازش. دعای عهد هر روز یه بهانه است، دعای توسل نیمه های هفته یه بهانه است، توجه روزهای دوشنبه به وجود مقدس امام زمان به طور خاص یه بهانه است، صبح جمعه یه بهانه است، شب جمعه یه بهانه است. بهانه ها فراوانه، گاهی بهانه های اساسی، اسمش محرمه، اسمش ماه مبارک رمضانه، گاهی اسمش یک میلاده، گاهی اسمش یک شهادته، گاهی اسمش فاطمیه است. بهانه هاش فراهمه. من میگم عزیزم بالاخره شرایط درسیتون الان چجوریه؟ میگه مامان بعد نیست. میگم پس بریم تو، الان اصلا خدا از تو نه شرکت در مراسم فاطمیه میخواد، نه عزاداری میخواد، نه گریه، خدا از تو هیچی نمیخواد. خدا فقط الان از تو معادله سمعچولی میخواد، خدا فقط از تو حل کردن این تستای فیزیکو میخواد. فکر نکنی چیز دیگه از تو میخواد. یه خدا هم قاطیش میکنیم، به منم اعتماد داره، میفرستم سراغ درس. به تعبیر اون خانم گفت این ساله، حالا به تعداد سالش کار ندارم، گفت این ساله بچه من در هیچ مجلس توسلی شرکت نمی کنه. گفتم چرا؟ استادم بود تو دانشگاه. گفتم چرا؟ گفت دکتر گفته براش گریه و ناراحتی خوب نیست. بچه هم یه وقت ناراحت میشه، اذیت میشه، ممکن یه وقت قصه بخوره، خوب نیست براش. ما ورودی برای بچه‌مون می‌خوایم بذاریم. خب اگه بچه‌مون ورودی مثبت منظم داشت، بعد باباش سالی دوبار ورودی داشت چی؟ گپه. مامانش هر روز ورودی داشت ولی بقیه اعضای خانواده هیچی؟ پس حالا اینجا اینو دیگه به شوهران نگین، یواشکی میگم، یواش میگم نشنو. این دیگه عرضه مادرانه شما را میطلبد که یه کاری بکنید که همه اعضای خانواده ورودی داشته باشن. یعنی شوهر من صبح میره تا هفته بعد از ظهر زمین و زمان بهش میگه هوس، شهوت، دنیا، خودت، دلت، لذتت، خواستهات، آسایشت، تفریحت. این در طول هفته یک فرصتی باید بهش داده بشه و شرایطش فراهم بشه که نگیم زمین و زمان، بگیم لااقل یه کسی، یه چیزی، یه فایلی، یک کتابی بهش بگه غیر از دنیا یه چیز دیگه هم هست. اگر میخوای به مراتب بالایی برسی، باید پارو رو همین هوس بگذاری و برسی. یه کتابی مثل کتاب نمازهایی که خوانده اید، کتابهای نمازی که خوانده اید، باید بهش متذکر بشه، از یه دنیای دیگری براش سخن بگه. اون کتاب نمازی که نوشته مرحوم میرزا مهدی بود، به ترجمه چی بود آقا؟ عنوانش خانوما کسی یادشونه؟ انتشارات آفاق داره، خیلی کتاب قشنگیه. عنوان اصلیش نمازه، نویسندش مرحوم میرزا مهدی اصفهانیه، ترجمه شدهش یه عنوان دیگری هم روش جلش داره، حالا شاید اصلا کتابخونه مدرسه داشته باشه، یادم اومد براتون میگم. تو سایت حقیرم نگاه بکنید، سرچ بکنید هست، شاید 20-30 تا کتاب نماز اونجا معرفی شده. یکیش فوق‌العاده است کتاب، اصلا آدم میخونه میخواد روح از بدنش خارج بشه. از چی؟ از این تعریف حلوا حلوای قرب الالله. تعریف حلوا حلوای قرب الله. خوش آنان که دائم در نمازن. خب وقتی بچه من، همسر من از این غفلت داره، اصلا از این جزوه ها نمیخوره، میگه آقا عصر تذکر و توجه و منبر و کتاب و جزوه و حدیث و اینا گذشته، خب حالا عصر چیه؟ عصر فیلمه. واقعا حیف اگر کسی این کتاب رو نخونه و نماز بخونه، نکه نماز نخونین تا کتاب تموشا. و از این کتاب هایی که هست منتها بعضی موقع های کتاب های بافتنیه، ولی کتاب هایی از جمع روایات، توضیح روایاتی، خیلی فرق میکنه. شماره 5 را توضیح دادیم. باز اگر جایی هر کدامش ابهام داشت، هر موقع فرصت داشتیم بر میگردیم. بذاریم با بریم جلو که این عناوینمون تمام بشه. 6، گاهی اقدام تربیتی والدین توانه زورآزمایی با وساوس شیطانی را ندارد. حجم ورودی های بازدارنده از گناه و لغزش دقت کنید، حجم ورودی های بازدارنده از گناه و لغزش با وجود بهای معنوی و آسمانی آن خوراک یک سریال بی ملاحظه است و یا یک شبکه مجازی فعال. یکی از خانم‌ها که دست به سرچشون خوبه، این کتاب رو سرچ کنن که ما اسم کاملشو بگیم، بزنن نماز، حالا میرزا مهدی اصفهانی عنوان نویسنده، یا نماز نشر آفاق، ببینن اسم کتاب چیه. خب شماره 6 تکمیل شماره 5. شماره 5 میگه ورودی‌های منظم هفتگی کمک میکنه. شماره 6 میگه خانم گاهی اوقات حجم ورودیاتون با حجم کشش هایی که یهو با یک سریال بی ملاحظه، یهو با یک شبکه فعال در فضای مجازی همراه می شود، این دوتا نمیتونه با هم زور آزمایی کنه. با بچه هاتون مچ انداختین تا حالا؟ گاهی اوقات آدم مچ میندازه، او دوتا دستش هم میاره، ولی او دوتا دسته او میشه یه دست شما. حالا پسرها بزرگترشن، البته مادر با کل خانواده هم بیان نمیتونن دستشو بخوابونن، اما این میشه، این میشود عدم توان و توازن. توازن نیست. توازن کجا معلوم میشه؟ این که شما چقدر توان منع و مراقبت داری، چقدر اون ورودی شما ورودی قوی است. این دوتا به هم میخوره یا نمیخوره؟ یه موقع همین قیمه بادمجونی که درست میکنید جواب میده، گاهی اوقات باید عصاره گوشت بار بذارید، جواب نمیده. ورودی معنوی شما چقدر بود؟ در حد یه تذکر کوتاه آقا بزرگ. خب این گاهی اوقات اصلا جواب نمیده. گاهی ورودی معنوی من بچم و خودم رو متحول میکنه، میشه یه زیارت کربلا، میشه یه زیارت عاشورای با توجه در محیط خانه، حالا ممکنه همه مقدورشون نباشه، مشرف بشن. بفرمه. نماز معراج بنده تا بلندای معرفت. بنده تا بلندای معرفت. یه مقدمه خیلی خوبی هم داره در بحث لقاء الله، اونم خوندنیه. نماز معراج بنده تا بلندای معرفت. شماره 7، پدران و مادرانی که تلاش‌های خود را بسیار مؤثر و سرنوشت ساز می‌بینند، خوب است مطالعاتی بر زندگی بزرگ تربیت کنندگان تاریخ که خودشان به هدایت الهی تربیت شدند توجه کنند. کسانی رو ما داریم خدا خودش امر تربیت اونها رو بر عهده گرفته، اینها هم قطعاً در تربیت معصوم بوده اند مثل بقیه جوانه به زندگیشون، اما نزدیکترین کسان به اینها هم در مسیر سعادت قرار نگرفت. حالا من اگه خودم خیلی یه وقت از خودم و همسرم متشکر شدیم، باید یه خورده نگاه کنیم ببینیم ما کجا، این بزرگ تربیت کنندگان کجا. پس نتیجه هر جا هر مقدار در تربیت تلاش شد، باز هم جایی برای تلاش افزونتر هست. زودی نباید دادم از خودش تشکر کنه بگه الحمدلله دیگه موفق شدند. موفق شدن یعنی چی شدن؟ اصلا چه کسی میتواند بگوید من موفقم؟ کجا تضمین داده شده از موفقیت من را؟ بله یک فرد عادی مثلا میگه بله ما بچه ها موفق شدن دیگه، یکیشون مثلا چه میدونم لیسانس نساجی گرفته، یکیشون لیسانس اینو گرفته، اینو موفقیت میدانه. گاهی اوقات یه پدر مادری به بچه هاشون میگن عزیزم نگاه کن به فلان فامیلمون، این موفقه، 3 ساله تو بازار رفته الان 5 تا دهنه مغازه داره. گاهی هم موفقیتو به این میبینه، ولی گاهی موفقیت جورای دیگه تعریف می شود. وقتی که خواست اونجوری تعریف بشه، من خیلی خودم را تحویل گرفتم یا همسرم را که میگم خب دیگه بس دیگه، حالا بس مقدار تلاش کردیم الحمدلله به همه نتایج رسیدیم. نکته 8، دوگانگی والدین در مسیر تربیت فرزندان. از عوامل مؤثر در تخریب ساخته‌های تربیتی پیشین است. دوگانگی والدین در مسیر تربیت فرزندان از عوامل مؤثر در تخریب ساخته‌های تربیتی پیشین است و با ادامه یافتن اختلافات، آموزه‌های بعدی نیز دچار تزلزل می‌شود. اگه اجازه بدین 9 رو بگم، بعد 8 و 9 توضیح بدم و رفع زحمت کنم. ناامیدی از ابزار شیطان در پایداری و مقاومت در مسیر حق است. ما در هر شرایطی و تا پایان عمر می‌کوشیم و به لطف الهی امید بسیار داریم. به یه عبارتی هم یکمون با امید شروع شد، هم نهمون با عدم ناامیدی تمام شد. 8 توضیح بدم. توجه کنید 8 و 9 برای همسران هم گفته ایم. در 8 میگیم آقا تعارضات بین والدین مضر است. این فاصله ها بچه ها رو به نگرانی میاندازد. ادامه دار شدنش یا خرابتر شدنش ممکنه تزلزل را بیشتر کند. آیا این به این معناست که الان که من و همسرم با هم همسو و هم نظر نیستیم، یعنی بچه همون بین رفتن دیگه تموم شد؟ آقا نه. کتاب کودکی مردان بزرگ رو نگاه بکنید، خیلی از کسانی که به لحاظ علمی به لحاظ اجتماعی پیشرفتایی داشتن، اینا زندگی های خیلی موفقی در کودکی نداشتن لزومه. اما این به این معناست که من مادر و من پدر باید حد اکثر سعیام بکنم. شما فرض بفرمایید دیگه، من بدترین شرایط شو میگم، شوهر شما امشب میگه آقا دیگه رو من حساب نکنی من رفتم، یا یک پدری خانومش برگرده بگه که آقا دیگه من حوصله حرفا و تلاش و بچه و بچه داری اینا ندارم، من مثلا میخوام برم کلاس نقاشی یا میخوام ادامه تحصیل بدم، بره یک کشور دیگه. خب تشینه دیگه، حالا یه پدر یه مادر، حالا با بچه، حالا چیکار کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی درسته ما میگیم اختلاف نظر را مراقب باشیم، این مال عموم خانواده هاست، ولی چون بالاخره در خانواده ها بعضی ها هستن که شرایط ویژه دارن، آدم باید این نکته رو بگه. یا آقا حالا بچه‌ای شد بچه جدایی، شد بچه اختلافات، شد بچه خدای نکرده طلاق، این دیگه نابود که نمیشه که. مادر کمک کنه، پدر مستقل یه کمک هایی میکنه، بعضی از اطرافیان همراهی هایی میکنن، خودم دستشو میگیره که اینجا اون استقاسه بیشتر خودشو نشون میده. در شماره 5 هم گفتیم شما اگر در شماره 9، در شماره 9 عرضمون این بود که ببینید ما فرض میگیریم شرایط ناامید کننده ای وجود داره، یعنی بچه من دوچار یک مشکلی شده به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ نمازش، به لحاظ حجابش، به لحاظ خب هرچی، من میتوانم تسلیم بشم، میتوانم باز مبارزه کنم. آیا همیشه همه نوع آسیب اخلاقی به راحتی قابل جبرانه؟ خیر، به راحتی قابل جبران است. ولی راه بهتری جز مبارزه و تلاش افزونتر دارم؟ به نظر نمیرسه. پس اگر برگردیم به اون سوال، باید بگیم هر کدام از این 9 عنوان کوشید که ما را از وجهی به اون سوال توجه بدهد که اون وجه اتفاقا برانگیزاننده و وادارنده به عمل است و نه رها کردن و پرهیز کردن و ناامید شدن. هر کدومش از یه وجهی میخواد در من انرژی حرکت و اعتماد به لطف خدا و تأثیر بزرگ یک مادر را نشان بده، هر کدام از بچی. حالا اگر یه زمانی فرصت بشود که ما اینا رو توضیحات بیشتری بدیم، من کتابایی هم که آورده بودم نتونستم استفاده کنم ازش، میخواستم هم از روش یکی رو بخوانم هم با شما دربارش هم فکری بکنیم که کمک میکرد به تفهیم بحث. اما همین 9 نکته به تعبیر خانم ابتدای جلسه فهمیدم بودن، اون نکته خیلی کمک کرد. گاهی اوقات میبینید 2 تا 3 تا از این نکته ها میتواند یک جهش تربیتی حاصل بکنه که همش دست عنایت خدای متعال و حجتش را هم میخواهد. هر جا فکر کردین خیلی داریم خودمون مدیریت میکنین، آماده باشین که یه پوست خربوزه، یه موزی، چیزی زیر پامون قرار بگیره. هم سنت اکثری خدا اینو ایجاب میکنه، هم سنت اقلی خدا، هم چیه نفر که کبریاییت خدا یه ذره تو نظرش کوچیکه، خدا داره کارایی میکنه ولی کار دست خودمونه، هم چی این احساسی که میکنه چنان آدم میخوره زمین که خودش و خدا رو با هم فراموش کنه. این تیکه باید در کنار این که من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم، من این تلاشو میکنم، من با شوهرم اینجوری حرف میزنم، این کتابو میخونم، این فایلو گوش میدم، این برنامه رو میریزم، این طراحی رو میکنم، همیشه مد نظر اون باشه. من این کارها رو میکنم به عنوان وظیفه. خدا بخواد اثرش را قرار میدهد، مؤثر واقع میشود. اثرش را بگیره، بهترین درمانها بیماری را از بدن بیرون نمیبرد. خب اگر الان خیلی سوال خاص ویژه عجیب و غریبی ندارین، اجازه بدین چون مدیریت محترمم میخوان یه فرمایشی داشته باشن به تذکری، من عرضمو تمام کنم، مگر اینکه دیگه یه سوالی خیلی خطرناک باشه. بله بفهم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. این میتونه یه سوال خوبی باشه برای پاسخ مشاور مدرسه‌تون، چون یه خورده سوال بخشیش اختصاصی شما میشود که ممکنه در هر کدام بچه ها متفاوت باشه. واکنش بچه ها به امر و نهی های پدر و مادر و برنامه‌ریزی های پدر و مادر وابسته به خیلی از عوامله. پس شما باید شرایط خاص خودتون رو بگید و مشاور مدرسه یا مربی فرزند شما ببینه. خب ولی من گفتم که این کلی نیست، یعنی جواب کلی نداره. هر بچه ای نسبت به امر و نه یه نوع واکنشی داره. گاهی اوقات بچه خیلی خوب گوش میده، شما ممکنه بگید من به بچه 7 سالم اینو میگم گوش نمیده، من میگم گوش میده. پس فرق میکنه. پس عرض یک این است که این یه چیزی نیست که راجع به همه یکسان باشه. طراحی مادر، طراحی پدرگاهی خیلی خوبم جواب میده، هیچ مقاومتی هم درش نیست، حتی در اوج دوره نوجوانی. پاسخ دوم این است که اینا خیلی برمیگرده به مدل رفتار شما. بله، رفتار مستقیم گاهی اوقات شما نسبت به همسرتونم یک جمله مستقیمی بگید اثر نمیکنه، همونو یه ذره‌ورقی دورش بپیچید خیلی خوب تحویل میگیره. ما الان راجع به همه این جزئیات که صحبت نکردیم. فرضیه‌مون هم اتفاقا اون فرضیه‌ای که شما میگید نبود، ولی فرضیه‌مون این بود که ما میخواهیم برای ارتقاء تربیت بچه‌هامون و برای حفظ اونها از آسیب‌هایی که میبینیم وجود داره کاری بکنیم. بخشی از اون کارها را در پاسخ به یک سوال با هم مرور کردیم، هزار هزار کار دیگر را با هم مرور نکردیم و هر کدام از اینها رو هم بخوام راجع به بچه هامون پیاده بکنیم ممکنه نیاز به مشورت، مطالعه، دانش بیشتری داشته باشه. سه تاش ممکنه اصلا اگه توسط من مادر به بچه گفته بشه پس بزنه، باباش بگه گوش بده. ممکنه اصلا کلن بچه ما ارتباطش با ما مسئلهی داشته باشه. پس نمیخواهیم الان بگیم ما با این مسئله تمام دوره نوجوانی را سپری کردیم و بچه هامون از همه چیز حفظ کردیم. نه. ولی دیدمون این است که ما تلاشگریم برای این. وقتی من مطمئن شدم که بچه من نیاز به ورودی منظم تربیتی داره، باید برم برای این فکر کنم. این فکرم اینجوری نیست که تا دم شیکاگوی حیات جواب بده حتما. گاهی باید چندین ساعت مشورت کرد و کار کرد و سوال پرسید. پس کار تربیت کار ساده ای نیست. بله، من نگاه همین است که کار تربیت کار دشوار و زمانبری است، خصوصا در عصر کنونی، خصوصا اگر پدر یا مادر با هم به هر دلیلی همراه نباشند، خصوصا اگر یکی از بچه ها نسبت به دیگران مثلا فلان احساس رو داشته باشه. کار سختی است. از خدا کمک میگیریم، انشاءالله ما رو کمک بکند برای علم با عمل انشاءالله. عرض تبریک خدمت امام زمان سلام الله علیه به مناسبت میلاد پدر بزرگوارشون، سه صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.